گرفتن. گاهی وقتا خب شاید منظور ما این باشه که یک سالن مثلا مثل بعضی از حالا دفاتری که سالن ختم، سالن عقد دارن یا اونجا برنامه خاصی دارن برگزار میکنن، واقعا امکانات مساجد ما در اون حد نیست. یعنی از نظر وسعت مکانی اونقدر فضا مهیا نیست که یک فضای مجزایی برای این کار گذاشته بشه. عرض کردم بعضی از مساجد ما که فضای مجزایی دارن اومدن با رعایت شؤونات اسلامی این کار رو انجام دادن، ولی در بیشتر باز مساجد ما اگر عزیزی اونجا بره و درخواست کنه از امام جماعت که عقدش در اون مسجد جاری بشه، حالا دختر خانم یا آقا پسری به اتفاق خانوادی محترمشون برن، بعید میدونم که روحانی مسجد ما استقبال نکنه از این که حالا عاقدی بخواد بیاد در اون مسجد عقدی بخواد برگزار بشه. من در مسجد خودم که توفیق اقامه جماعت در اون مسجد دارم، بارها شده موارد متعددی مراجعه شده، عزیزان اومدن اونجا برنامه عقدشون اونجا برقرار شده با همون حداقل امکاناتی که وجود داره. ولی یک وقت حالا نگاه ما این هست که حالا برنامه خاصی برقرار بشه اونجا با اقتضائاتی که بعضیات علاقمند هستن، واقعا مسجد امکانات اون برنامه و از نظر شؤونات اون اجازه داده نمیشه. ولی از همینجا من درخواست میکنم عزیزانی که به عنوان امام جماعت هستن صدای بنده رو میشنون، نسبت به این بحث امور مساجد همراهی داره.
بله.
عزیزانی که میخوان در مساجدشون برنامه داشته باشن، که یکی از کارهایی که واقعا مبارکه، چون خیلی دوست دارن که اول زندگیشون در یک جای بسیار مبارکی شروع بشه، که اون جای مبارک هیچ جا بهتر از بیت الله که همون خانه خدا هست نیست. انشالله این امر که درخواست خیلی از عزیزانمون هست در مساجد ما باب بشه و اتفاق بیفته.
در واقع به نوعی باعث افزایش کارایی و شکوفایی مساجد هم
میشه. حتما همینطور هست.
هر در مسجدی که بیشتر باز و بسته بشه و مؤمن اونجا بره و بیاد، خب خیلی به برکتش هم اضافه میشه.
حتما همینطوره.
و تسری پیدا میکنیم.
ما در قسمت‌های مختلفی دیدیم وقتی مسجد، یعنی هر شؤونات مختلفی که برای مسجد باز میشه، یک وقت هست یک دانش آموز برای بحث مطالعهش میاد، یک وقت هست یک بزرگتری برای یک بحث اجتماعی دیگه مراجعه میکنه، یک وقت هست فردی برای اینکه عقدش اونجا خونده شه، یک وقت هست فردی مراجعه میکنه برای اینکه برنامه ختمی در مسجد داشته باشن. شؤونات بسیار مختلفی است. حتی ما در مساجدمون مباحث مشاوره طبی هم الان برقرار هست و انجام میشه. پزشکان اونجا که
رایگان،
بله رایگان میان در اون مسجد حضور پیدا میکنن و این جز همون شؤوناتی که من دارم عرض میکنم. قسمت های مختلف نگاه به این که مسجد فعال بشه و در خدمت مردم و مؤمنین و اهالی محل قرار داده بشه.
خیلی ممنونم حاج آقا پرویزی، خیلی محبت کردی، توضیح بسیار مبسوط و خوبی بود. ساعت 15:34 دقیقه است و اینجا رادیو تهران، پل مدیریت.
امیرنامه. فرمان امام علی علیه السلام به مدیران و کارگزاران.
فرمان روز.
خوشنودی عامه را در نظر داشته باشید، زیرا نارضایتی خواص در مقایسه با ناراحتی مردم اهمیتی ندارد. عامه مردم ستون دینند و جامعه از آنان تشکیل می شود. بنابراین باید میل و توجه مدیران و کارگزاران به عموم مردم باشد و پیوسته در خوشنودی آنان کوشش کنند.
خب همراه ما هستید، با شما به ساعت 15:35 دقیقه و 25 ثانیه رسیدیم. حاج آقا این بخش رو شنیدید شما؟
بله.
فکر میکنم جاش در زندگی خیلی از مدیران ما ممکنه خالی باشه. امیرنامه، توصیه های حضرت امیر به مدیران ولایاتش. شما به عنوان مدیر در یک جایگاهی که کار شما جذب، آموزش و رسیدگی به امور مساجد استان تهرانه و مسجد پایگاه بسیار بسیار مهمی، یک پایگاه اجتماعی میتونه باشه و اثرگذار، از چه چیزهایی در حوزه کارتون میترسید؟ از چه چیزهایی نمیترسید؟ و اگر شما بخواید از فرازهای حضرت امیر استفاده کنید، کدام توصیهش رو برای خودتون مفیدتر میدونید؟
سوال خیلی قشنگ و سختی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
حقیقتا این سوال سوال خوبی است که از همه ما پرسیده شه، یعنی
از همه مهمونامون کس...
از همه کسانی که حالا کاری دارن، مسئولیتی به عهده دارن. بنده حالا با نگاهی که به فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام داشتم، واقعا یکی از اون جایی که ترس خودم هست این که نتونم اون حق مطلب و حق کار رو ادا کنم. یعنی در فرمایشات حضرت امیرم داره که کاری به عهده بگیرید که در توان شما باشه.
بله.
و اینجاست که ما از خداوند متعال و از اون حضرت استمداد میطلبیم که به ما کمک کنه در اون کارهایی که به عهده ما گذاشته که ما بتونیم به بهترین وجه ممکن انجام بدیم. اون جایی که واقعا جای ترس داره، اونجاییست که مراجعات مردمی درشون در حوزه کاری ما، مخصوصا امور مساجد، مراجعات مردمی زیاد هستش. ما نتونیم نسبت به مردمی که ولی نعمت ما هستن، مردمی که به عنوان مؤمن و نمازگزار در مسجد حضور پیدا میکنن، حتما درخواست هایی دارن، گاهی وقتا درخواست های مالی دارن، گاهی درخواست های مالی از این جهت که مسئله مسجد مشکلی پیدا کرده.
بله.
یا در دیگر شؤوناتی که مراجعه میکنن جهت امر مسجدشون، بحث امام جماعت، بحث خادمشون، بحث امنایشون و یا دیگر مباحث فرهنگی و اجتماعی، نتونیم به اون معنا پاسخگو باشیم و خدمتگذاری خوبی داشته باشیم. اونجاست که واقعا جای ترس داره که ما یک مقداری حواسمون بیشتر جمع بشه و نسبت به مردم عزیزمون و نمازگزاران محترم و مؤمنین و کسانی که درخواست دارن و مراجعاتی دارن ما بتونیم پاسخگوی مناسبی داشته
خب
باشیم.
این یکی از ترس‌های شماست. بله. که بتونید نیازها و مطالبات مردم از مسئولانی که رسیدگی به کار مساجد دستشون هست رو شما بتونید پاسخگو باشید. درسته؟ بلده. اینجا فکر میکنم لازمه که من سوالم رو بگم بلده. و اون این که خب یکی از مطالبات مردم اینه که وقتی وارد مسجد میشن مسجد تمیز باشه. بلده. نظافت مسجد همیشه برقرار باشه. چقدر در این زمینه حساسیت شخصی شماست به عنوان یک مسئول ناظر بر کار مسجد استان تهران؟
نسبت به این بحث انصافا میخوام بگم حالا این بحث نظارت و ارزیابی مربوط به حوزه دیگه از کاری ما هستش، ولی دوستانمونم که به عنوان مسئول هستن در حوزه نظارت و ارزیابی و در مسئولین امور مساجدی که در مناطق تهران مستقر هستن، یکی از دغدغه‌های ریاست محترم مرکز، مسئولینی که هستن، حقیر که به عنوان یکی از خادمین در امور مساجد هستم، توجه خداممون و مردم عزیزمون نسبت به این بحث هست. و ما دوره‌های مختلفی داشتیم. اجازه بدید من از همینجا اگر فرصتی هست یک ورودی داشته باشم نسبت به مباحث آموزشی که در مسجد برای خادمین مسجد برقرار میشه.
این بخش آموزش بله. رو به خاطر بسپارید. بله. یه استراحت کوتاه بفرمایید. بله. یه فرصتی به شنونده‌ها بدیم. بله. بتونن پاسخ سوال مسابقه ما رو هم بدن و بعد برمیگردیم گفتگو می‌کنیم. رادیو تهران، پل مدیریت.
همه موارد درسته، میتونه همه از همه نظر مسجد کمک کنه. مهدی عبدالرحیمی هستم.
تمام این کارا رو همون مسجد انجام داد، چون الان به قول میخوام هم واکسن میزنن، هم یه موقع دانش آموزا رو جمع میکنن، همه کار میشه کرد اینجا. مرسی. خدافظ. مصطفی بیات هست.
مسجد علاوه بر این سه موردی که ذکر شد، یعنی از نظر عبادت، محلی برای عبادت و امور فرهنگی، آموزشی و امور اقتصادی، میتونه یه پایگاهی باشه برای کلن هر گونه دعاوی که در محل انجام میشه. به نظر من همونطور که ما در امور پزشکی باید پزشک عمومی مراجعه کنیم، اینجا هم در مورد دعاوی و اختلافاتی که تو خانواده ها و تو همسایه ها پیش میاد، اول باید به مسجد مراجعه کنیم و روحانی محل به صلاح قضاوت کنه. اگه حل شد که حل شد، یعنی بدون مراحل قانونی و فوتوکوپی ببر و فوتوکوپی بیار و این چیزا. اگه به سادگی حل شد که حل شد، اگه احیانا حل نشد باید بریم جای دیگه.
خواستم بگم مسجد مال خداست و خدا به همه داده این مسجد رو. مسجد جایگاهی که باید کمک کنه به مردم. یه جهت مسجد انقدر ماشاءالله پول داره ولی بغل مسجد همسایش فقیره. باید این مسجد دقت کنه دوروبرش تجوریه، مسجد تجملی نباید باشه که بغل دستی خوره، بغل دستی هیچی نشته باشه برشم. اینو میخواستم بگم مسجد مال هم هست، مسجد هم میشه فرهنگیش کرد، میشه اصلا هر چی بگم مسجد باید در بیاد چیزای مثبت. دوسته به رضایی، خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر. می‌خواستم بگم بعضیا فکر می‌کنن که مسجد فقط باید برید پیش نماز بخونید. به نظر من این کار درست نیست. تو همین ایام که دیدم خوب آقا نماز خوب اصلا جاش تو مسجده. بعضیا تو همین ایام کرونا بود توی مسجد چرخ‌های خیاطی بردن. آمول منفعه مثلا ماسک دوختن برای افراد بی‌بلاعت. افراد خیر جمع میشن اونجا جلسه میذارن که ببینن که مثلا افرادی که نیازمندن اونها رو شناسایی کنن، بهشون کمک کنن، یا مثلا برای رأی دادن و خیلی از کارهای دیگه. مسجد جایی هست، خونه خدا، توش میتونی کارهای خیر انجام بدی.
آقای عبدالرضا صادقی، آقای عبدالرحیمی، آقای احمد رضا میر، خانم فاطمه جعفری، آقای محمد، آقای عبدالمالکی، خانم رستمی از شهریار، خانم رضایی و شماره 9298 پیامک‌های شما رو دیدم و بسیاری دیگه. اگر بتونیم یک به یک جواب میدیم. حاج آقا وارد بحثمون بشیم، به سوال‌های نگاهی بندازیم. از شما پرسیدن، البته فکر می‌کنم پیشنهاد هست، گفتن که حاج آقا 3500 مسجد در تهران داریم، اگه هر کدومشون مشکل یک نفر رو حل کنن هر روز، در واقع اون 3500 نفر در روز مشکلشون حل شده. نظر شما در این مورد چیه؟
واقعا همینطوره. الان این اتفاق در ابعاد بیشتری میفته، ولی شما حساب کنید جمعیت حداقل 12 میلیون تهران بزرگ، با تعداد مساجدمون، یعنی با مساجدی که بعد پوشش بدن اون قسمت‌های مختلف از مردم، ما در بعضی از قسمت‌ها واقعا کم داریم مسجد. و این اتفاق الان امروز داره میفته، نه یک نفر، بیشتر از یک نفر. الحمدلله این پاسخگویی هست و رفع مشکل هست.
خیلی ممنونم. گفتن که حاج آقا مسجد خانه خداست، چرا بعد یه وقتایی درش باز یا درش بسته باشه؟ البته شما توضیحی که دادید قانع کننده بود، فرمودید که یک سری تصمیمات بنابر فصوله و قومیتی.
حالا باز هم حالا شاید منظور عزیزمون که سوال کردن درباره وقت نماز باشه. خب ما باز به اقتضائاتی که مسجد نگهبان داره، خادمی در مسجد حضور داره، حتما عزیزانی که به عنوان خادم در مسجد هستن رعایت میکنن باز کردن مسجد و بستن مسجد. ما هم توجهمون به این هست که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم این بود که مسجد برقرار باشه، یعنی مسجد از هولوش زور که درش باز میشه، در فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست، تا نزدیک عشا در مسجد باز باشه. ولی خب باز من عرض میکنم نگاه ما این هست، توصیه ما به عزیزانی که در مساجد خدمت میکنن این هست، ولی مشکلاتی هم برای عزیزانی که در مسجد به عنوان خادمین و کارشناسان مسجد هست در این قسمت هست که جاش اگر انشالله شد من عرض میکنم خدمتش.
خیلی متشکرم. پیامک هایی که اومده به شما عید رو تبریک گفتن، بعضیاشون سوال کردن، بعضیاشون لذت بردن از توضیحات شما. گفتن که حاج آقا مشکلات مردم رو باید به گوش مسئولان برسونین، مسجد یکی از همین مکان ها میتونه باشه. و به نظر من اشاره خیلی درستیه،
واقعا همینطور هست. ما هم از ائمه جماعت خواستیم که از مسئولین دعوت کنن که در مساجد حضور داشته باشن، با مردم گفتگوی مستقیم و صریح داشته باشن. و همین جام از همه مسئولین محترم در همه رتبه ها تقاضا میکنم، درخواست میکنم که با مساجد ارتباط بیشتری داشته باشن که انشالله بتونن با مردم ارتباط بیشتری بگیرن در این بوم.
خیلی ممنون. اشاره درست خانم فاطمه رستمی، گفتن که مسجد فقط نه فقط جای عبادت، که رسانه اختصاصی اسلامه.
دقیقاً همینطوره،
در واقع همون ابعاد فرهنگی مسجد.
بله دقیقاً همینطوره، خیلی زیبا فرمودن.
خیلی ممنونم. حاج آقا تو کشورهای مسلمان زیباترین بناها رو مسجدها دارن، یعنی طوری که آدم تماشا میکنه لذت میبره. ما چرا روی این بخش بیشتر کار نمیکنیم؟ از مهندسان نخبگان چرا کمک نمیگیریم؟
میخوام بگم که این بحث
مانعشو
بله
بگید.
بله این وارد هستش. متاسفانه مباحثی که امروز وارد شده نسبت به مباحث مهندسی و معماری سنتی که باید درباره مسجد باشه، این نگاه یک مقداری کم شده. ما هم البته در قسمت فنی و مهندسیمون دنبال این هستیم که این نقیصه رو برطرف کنیم و عزیزانمون هم در قسمت فنی مهندسی دنبال این بحث هستن و انشالله انجام خواهد شد. ولی این اشکال وارده. البته ما بعضی از مساجد بسیار زیبا و باشکوه در همین استان تهران هم داریم که واقعا از جهات مختلف قابل استفاده و دیدنی هستن.
بله بله، ولی خب تعدادش کم.
ولی کم هستن. بله.
حاج آقا، شما معاون جذب آموزش و رسیدگی مساجد استان تهران هستید. نه. اگر جای رئیس امور مساجد استان تهران بودیم، چه کارهای بیشتری میتونستید بکنید؟ آیا نیاز به حوزه اختیار بیشتر دارید یا همون اندیشه ها رو در همین جایگاه هم دارید؟
خب ریاست محترم امور مساجد استان تهران جناب حجت الاسلام و نوسن حاجی محمد ابراهیم بیشتر کارهایی که الحمدلله انجام میدن به صورت شورایی و مشورتی انجام میدن. من فکر کنم اگر بنده هم به این پست بیام و ورود پیدا کنم، همین مسیری که داره انجام میشه با بالاخره قوت بیشتری باید ادامه بدیم و پیگیری کنیم. مسیری است که عزیزان دارن زحمت میکشن و افکار به صورت مشترک در جلسات مختلف در شورای مختلفی که برقرار میشه تصمیم گیری میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حاج آقا. من میخوام برنده اولمون رو اعلام کنم که تو قرعه کشی این لحظه ما در اومدن. اسمشون خانم فاطمه جعفری. بله، خب فکر کردم برنده دوم هم همین حالا آماده شده اسمشون. دوستانی که قدری فرصت میخوان که پیام های بیشتری هم برسه،
تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. به خانم فاطمه جعفری چه هدیه خواهید داد؟
بله، ما یک لوحی از امور مساجد خدمتشون تقدیم میکنیم
و بچه یادگاری ارزشمندی،
به اضافه یک کارت هدیه 100,000 تومانی.
100,000 تومانی.
بله بله بله.
من میتونم از شما خواهش کنم به مناسبت عید مبلغش رو بیشتر کنید؟
بله باشه، بیشتر میکنیم. 150,000 تومان میکنیم.
نه دیگه حاج آقا، 200 بگیم که همه راضی باشیم. خانم فاطمه جعفری، کارت هدیه 200,000 تومانی مبارک شما باشه. بعد همکارانم با شما تماس میگیرن که چطور میتونید هدیهتون رو دریافت کنید. اجازه بفرمایید ثانیه ها و دقایق پایانی رو بسپریم به همکارانم در اتاق فرمان که چه تدارک دیدن برای ما.
دبیرخانه محرمانه.
فایننشنال تایمز: در آینده کارگرها ربات نمی شوند، بلکه مدیران ربات خواهند شد. به عقیده کارشناسان سایت فایننشنال تایمز، تا سال 2050 مدیران اصلی شرکت ربات خواهند بود. این ربات ها به دقت میزان بازدهی شرکت و کارکنان را زیر نظر دارند و کارمندان می بایست به آنان گزارش مستمر و دقیق بدهند. در سال 2050 کارگران رفاهی خوبی خواهند داشت و زندگیشان سر و شکل بهتری پیدا خواهد کرد. اما مدیران بالادستی باید به دنبال کار دیگری باشند. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند دیگر از جلسات کاری آنچنان خبری نخواهد بود، زیرا ربات‌ها همه چیز را می‌دانند.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری امروز در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولان نظام همین حالا در برنامه پل مدیریت.
علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت این است که فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش می شود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه. تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعن، فلان کشور سنین، با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنن، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمیکنن.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری بود امروز در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولان نظام. برنده دوم ما خانم فاطمه رستمی از شهریار، مبارکتون باشه. یه سوال مهم همین حالت اگردم نرفته، مبلغ دو کارت هدیه کی به حسابشون واریز میشه؟
تا آخر هفته.
تا آخر همین هفته.
بله، تا آخر همین هفته.
خب پس ما باید این رو هم پیگیر باشیم.
انشالله.
ممنون از شما. نامشون رو در اختیار آقای پرویزی قرار میدیم تا بتونن که هدیه‌شون رو به موقع واریز کنن و خوشگل باشن انشالله. خب حاج آقا، ما دقیقه کمی از برنامه‌مون مونده، تقریبا کمتر از 3 دقیقه. در صحبت‌های شما به پایگاه عبادی مسجد اشاره شد، بخش فرهنگی آموزشیش هم اشاره شد، یک نهاد اجتماعی هم حواسم هستش که بهش اشاره کردید. میخوام بدونم که مسجد چه نقش اقتصادی میتونه داشته باشه، اون جایگاه اقتصادیش کجاست؟ آیا مثلا ما میتونیم در زمان سیل، زلزله، گاهی وقتا که مصیبتی بر ما وارد میشه جمعی، از جایگاه اقتصادی مسجد برای کمک جمعی استفاده کنیم؟
بله، من ممنون هستم از سوالی که فرمودید.
خواهش میکنم.
چون که در همین ایامی که گذشت این سوال خیلی برای ما پررنگ شد، یعنی این سوال و جواب این سوال و نگاهی که در مساجد ما ایجاد شد. من سوال شما رو دو پاسخ تقدیم خواهم کرد.
خواهش میکنم.
اول پاسخ این که بله، ما به مساجدمون حتما میتونیم یک نگاه داشته باشیم، یک مباحث اقتصادی هم در مسجد داشته باشیم. در همین ایام کرونا با توجه به مسائل و مشکلاتی که پیش اومد و در این ایام بعضی از مساجد ما به این سمت و سو پیش رفتن که شروع به یک سری از کارها کردن که اون کارها باعث شد که یک سری از خانواده های ما مشکل اقتصادشون حل بشه.
بحبه.
نه فقط به این صورتی که ما کمکی کرده باشیم، اون کمک کردن
حضور
که
خیرین.
بله، حضور خیرین یک قسمت، مسجد شد محلی برای شغل افراد. یعنی چه به چه صورتی؟
کارآفرینی.
بله، کارآفرینی شد. در بعضی از مساجد ما به صورت مفصل بحث کارگاه قالی بافی، بحث گوهرتراشی، مباحث کیفدوزی، مباحثی که خانواده ها، افراد، حتی آقایون، خواهران میتونن بیان اونجا مراجعه کنن و از نظر اقتصادی یک فرج بسیار خوبی برای اون خانواده اتفاق افتاد.
همون انتظاری بله که از مسجد میرفت.
قسمت بعدی هم عرضم اگر من یک دقیقه خیلی خلاصه پاسخ بدم، این که حضور خیرین در مسجد باز نسبت به بحث مباحث اقتصادی مسجد و گره گشایی از مردم، اینم یکی از نگاهی است که داره در حال انجام شده.
خیلی ممنونم. مردم، شما شنونده صحبت‌های حجت الاسلام احمد رضا پرویزی، معاون جذب آموزش و رسیدگی به امور مساجد استان تهران، در مدت زمان پخش برنامه امروز پل مدیریت بودید. ممنون از همراهی شما. خداحافظ.
از همه مشهودتر است حضرت رسول سلام الله علیه است که آمد و تشکیل اداره داد، تشکیل حکومت داد. این معناش این است که کار دارن به حکومت، در سیاست کار دارن. به تشکیل حکومت دادن روز این است که دخالت در سیاست است و وارد شدن وارسته سیاست است. بنابراین این مسئله ای را که در بین مسلمین همینطور تدریج کردن تا حتی بعض از خواستن به این معنا اعتقاد پیدا کردن که شما برید سراغ مسجد، ما میریم سراغ حکومت، برای این بود که اینطور به سر ما بیارن، اینطور به سر همه مسلمین بیارن که دارید مشاهده میکنید. مسلمین باید بیدار بشن. مسلمین از سیره انبیا و خصوصا مسلمین از سیره پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند، ببینم چه کرده است و ما باید تأثیر کنیم. اگر پیغمبر آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قرآن را ذکر کرده بود و دیگه کاری هم نداشت، ما میرفتیم همین کارو میکردیم، ما تأثیر میکردیم. اما کسی که آمده است از همون اولی که آمده است در مکه مشغول مبارزه بوده است، یک نحوی غیر اون نحوی که در مدینه دیگه مسلحانه بوده، تا وقتی آمد مدینه، در مدینه که آمد حکومت تشکیل داد، فرستاد مولد، فرستاد حکومت، فرستاد در همه جا، اونجایی که دستش میرسید مجدد شون رو مردم شد، ما میگیریم دنیا را، همه را از این میبریم، روم را از این میبریم، ایران را از این میبریم، میبریم یعنی از اون وضعی که اونها دارن که بت پرستی میکنن یا آتش پرستی میکنن، این را از این میبرن و الا احیا کردن. همین مدت کوتاهی که پیغمبر اکرم زندگی کرد احیا کرد بشر را. مسلمین باید تأثیر کنن به اون که اون چه کرد، ما هم باید این کار رو بکنیم.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دارینی ها یه پودر خوب بگیر.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایتی پاکیزگی.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چایی هم دست.
چه چای خوش رنگ و طعمی، خودت درست کردی؟
کار اونه. نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گاز سوزه. استانداردم داره. دیگه از این به بعد با خیال راحت میتونی چای دم کنی.
من نه شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن. نوبل رعوفی.
هر خورشتی که بخوای تو دار
سیبان،
سبزی سرخ شده برات میار
سیبان،
رب به گوجه و تون ماهی با سیبان تو هم رو به راهی
سیبان،
مواد نگه دارنده نداره، قیمت های خوبش تو رو سر حال میاره،
مواد اولیه شالی با سیبان تو در چهاری.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
با اعلام ساعت 16 خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران دعوت میکنم که شنونده برنامه های ما در طول پخش باشید. تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ویژه برنامه های مختلف. در این لحظه دعوت میکنم که برنامه رسول مهر رو با اجرای همکار عزیزم آقای فربد مقدم بشنوید.
یار میگوید الله
رسول مهر.